بسم الله الرحمن الرحیم. خانواده و سبک زندگی اسلامی، استاد زیبایی نژاد، جلسه اول، 23 شهریور 94.
بحث خانواده از جهاتی برای ما مهمه، هم به لحاظ ارزش پژوهشیش، هم به لحاظ ارزش تحقیقیش، هم به لحاظ ارزش مشاورهیش، هم تو عرصه مدیریت فرهنگی. موضوعی است که تو بورسه، هم خوشبختانه هم متاسفانه تو بورسه. متاسفانه از این که هر کسی موقع میگفتم هر کسی از مادرش فرق میکنه خواننده میشه، حالا هم کم کم چون بازار تقاضا زیاده ممکن است که هر کسی که از مادرش فرق کنه بیاد طبیب خانواده بشه. و گوش مردم پر است از مباحث متعارض، پیام‌های متعارض تو عرصه خانواده، از برنامه‌هایی که مارک خانواده رو پیشونشه. یه موقع تماس گرفته بودن از صدا و سیما، مشاوره خواستن که یه شبکه خانواده مثلا رادیویی را بندازن. من بهشون میگفتم وارد این مقوله نشید، چون پیش‌فرض شما این است که ما حرف داریم تلیبون نداریم، ولی مشکل اصلی و مشکل هم حرف هاست، کارشناس نداریم. یعنی یه تلیبون باز میکنید، کارشناس هم میگن حرف متعارض میزنن، و الان حرف های بسیار متعارض است و مباحث برنامه های خانوادگی رسانه داره منتقل میشه. نکته جالب این که تو نمیدونم قرآنی ماه رمضان گذشته یه قرفه به نام قرفه تکفیر گذشته بودن، نمیدونم دفتر تبلیغات گذشته بود چه نهادی، دو تا روحانی هم بودن تهران، دو تا روحانی هم بودن که پاسخ به پرسش‌های در موضوع تکفیر بودن. مردم هم صف کشیده بودن برای پرسش از اینا. اینا گزارش میدادن که 80% اینا پرسش های خانوادگی داره، یعنی جایی که علم تکفیر هست 80% پرسش ها خانواده. و خیلی از جاها موقعی که طلبه ما مرتبط میشه با خانم ها، خانواده ها و اینا، تجربه اول ارتباطشون با روحانیه و تو اولیات مباحث خانوادگی چیز خیلی ساده مونده. حالا اینا خودشون موندن، جامعه فرهیخته ما، دانشگاهی ما پیام‌های متناقض میده، تصاویری که از خانواده میدن، از ارتباطات خانوادگی میدن با اون تصاویر دینی ما فرق، تصاویری هم که از جامعه یه حوزوی ما میاد بیرون. گاهی وقتا مشکلش این است که اون طلبه ها سواد ندارن، حرفای مفتر مردم میدن. من یه موقعی به یکی از مسئولیان نهاد پژوهشی حوزه گفتم مشکل ما این است که طلبه هایی که پرورش میدیم نه حوزه اینا رو بینوان طلبه به رسمیت میشنسه، نه دانشگاهی های ناردن با سواد میدونه، نه حوزوی هم نه دانشگاه سواد حوزوی ندارن. یعنی کتاب که میمیسه در موضوع خانواده و یه کتابی که دانشگاهی تو موضوع خانواده میمیسه، تو بحثی روایات ها، تو استفاده از متون مقدس تقریبا تفاوت نداره. یعنی هنوز بلد نی از چه متنی باید استفاده کنه، چه استفاده کنه. ایده میاد کلی روایت پشت سر هم میگه میاره در مورد حق والدین بر فرزندان. بعد که میری بررسی میکنه این اکثرش حق والد بر فرزند، اصلا ربطی به مادر نداره، اصلا مادر مسئولیت حقوقی نداره در قبال فرزند، مسئولیت تربیتی واجب نداره در قبال فرزند، هر چی روایت مال پدر. طرف سرش نشده اومده تعمیم داده به مادر، تعمیمش هم دلیل نداره. اسلوب برداشت بلد نم. تو بعضی از زمین ها طلبه های ما حرف که تحلیل مردم میدن حرف های تو فضای امروز نیست، باید وقتا استنادش درسته، کارآمدی نداره. یعنی تصور نمی کنن که جامعه امروز غیر از جامعه 100 سال پیش و 1000 سال پیش، موقعی که میخوان تصور بکنن فکر کنن ما باید حرف از خودمون در بیاریم مردم بزنیم، حرف من در آورد میدیم، یعنی حرف انتقادی میدیم به من. چه کار کنیم که هم حرفمون استناد دینی داشته باشه، هم ناظر باشد به موقعیت های جدیدی که خانواده پیدا میکنه. و اصولا بحث از سبک زندگی مال جامعه در حال تحول و حرکت، بیشتر هم ناظر به آموزه های تحول پذیره. مثلا شما یه آموزه هایی داریم ناظر به ارزش های اخلاقی ثابت، مثلا عفت، العفت من کل عهد حسن و هی من النساء احسن. این آموزه ناظر به عفت 1000 سال پیش همی بوده، حالا من 1000 سال دیگه همین. اما سوال ما اینه، من بچه که بودم دخترها این موقع پاشون رو برمیداشتن بد میدونست، دختر شوهر نکرده موقع پاشو بردار، خیلی پررو و بی حیاست که این کارا کرد، دست به ابرو ببره بی حیاست، دست به صورت ببره بی حیاست، موی سرش جلوش مثلا صاف کنه بی حیاست. ولی امروز میبینید نه، دختر طلبه شما هر شرط که صورتشونه از یه سندی که گذاشتن مثلا یه دست به صورت هم میبرن، ابروهاشونه دخترونه برمیدارن میگن مرتبش کردیم، یه دستکاری میکنن دیگه. بعد اون وقت سوال پیش میاد که واقعا این کاری که انجام میده نسل جدید بده یا بد نیست. سبک زندگی بیشتر ناظر به این وضعیت های در حال تحول، جدا از اون بحث های فنی که تو حوزه مطالعات فرهنگی دارن، که اصلا اون عرض مطالعات فرهنگی ما تمسخر میکنن که شما واژه ها رو در غیر معنای خودش به کار ببرید. تو حوزه علوم اجتماعی ما میگن سبک زندگی اصلا ناظر به انسان مدرنه، زندگی به مثابه سبک یه چیز دیگه است، غیر از اون چیزی که مثلا ما حالا تو بحث های اخلاقی و تربیتی و اینا ازش میزنیم. سبک زندگی ترجمه واژه لغت به لغت کردن بدون این که مصطلح یک علمی رو تو متن معنایی تو متن بستر خود او علم مورد توجه قرار میدیم، از خطاهایی است که اتفاق میفته. ما بیگه عادت کردیم میگیم گفتمان، ولی نمیدونیم معنی گفتمان یعنی چی. یعنی معنای تخصصی دارد غیر از مثلا ادبیات ادب نظام معنایی اسلام، ما میگیم گفتمان اسلام. اون کسی که میگه گفتمان اصلا تو چیز گفتمانیه، حساب دیگری داره، یه فضای دیگری داره، نوع تحلیل به گفتمانتون یه دال مرکزی داره، نمیده مفصل بندی، یعنی چیزایی هست که من و شما توش کار نکرد. یه باید سعی کنیم واژه رو در معنای مصطلح دقیقش به کار ببریم، یا اگر که نه معنی مصطلحش بلد نیستیم از هم اول اعلام کنیم که ما داریم بیمایه هم یعنی عرفی حرف میزنیم کنم از کچه خیابونه. در هر صورت بحث خانواده برای ما اهمیت دارد و بخشی از اهمیتش در حوزه های علوم اجتماعی خیلی مورد توجه قرار نمیگیره، اونقدری که ما بهش ممکنه توجه داشته باشیم. گاهی وقتا میدونیم مهمه، نمیدونیم چرا، تو حوزه علوم اجتماعی ممکنه به یه اهمیت برایشون نباشه. مثلا راحت میگن خب کارکرد خانواده که از کارکرداش تربیت، بخشی از تربیت واگذار شده الان به نهادهای دیگر، یا بخش معظمش واگذار شده به نهادهای دیگر. اونا هم تقصیر ندارن، چون جامعه شناس این اشتباهاتی که ما داریم میکنیم حواستون باشه، طلبای ما بسیار از این اشتباه میکنن، میگن ما حرفو جامعه شناسا قبول نداریم. به این دلیل جامعه شناسا میگن ارزش ها در حال تحول است، ولی اسلام ارزش ها را ثابت میدانه. ارزش های اخلاق چه ربطی داره به تعریف به همین که جامعه شناس موقع میگه ارزش های اخلاقی در حال تحولن، داره توصیف واقعیت اجتماعی میکنه. میگه تو یه روز، تو دیروز مردم میگفتن غیرت خیلی خوب است، ارزش اخلاقی است، امروز میگن غیرت یه مفهومی است که جامعه مردسالار از جیبش درآورده، به تعبیر خودشون بر ساخت اجتماعی شده این مفهوم که زنها رو تحت انقیاد خودشون در بیارن مردا. بنابراین کم کم تعلق خاطر مثلا جامعه نسبت به مفاهیم مثل غیرت، عفت، حیا و اینا دار کم میشه. این کاریه که جامعه شناس حوزویای ما حرف جامعه شناس رو نمیفهمن خیلی ها، چون فکر کنن جامعه شناس داره توصیه اخلاقی میکنه، میگه اشکالی نداره تعلق میکنه. گاهی وقتا هم جامعه شناس ها از این حرفای چهت میزنن ها، یعنی میان تو عرصه غیر تخصصشون باید و نباید ترسیل میکنن، جدا از توصیف میان توصیه میکنن، میان بیان ارزش اخلاقی میکنن، کار خطا است. حوزوی های ما میان میگن نه، عفت ارزش ثابتی است که اسلام رو مثلا خب به عنوان ارزش اخلاقی، عفت ثابتی یعنی باید ثابت باشه، نه که تو متن واقعیت هم تو ذهن مردم یه ارزش ثابتی هست. حالا ما در بحث تربیت آموزهای دینی میگه مسئول تربیت کیه؟
پدر.
آموز پرورش چه کارم؟ بله؟ آموز پرورش چه کارم؟
نهاد رسمیه.
نهاد رسمی باشه از نظر دینی جاش بوجه
آموزش
مربی وکیل
پدر
در این حال که پدر نقش اساسی رو داره، ولی خب مربی استاد از قدیم بوده، از قدیم بوده، چه ربطی به نظام آموزش رسمی حالا داره؟ از قدیم بوده، پدر میرفته یه نفر میبرده بهش میگفته، به با هم توافق میکردن که با یه روشی بچه‌شون درس بده. یکی از ساعت‌های تربیت، تربیت فناورانه و حرفه‌ایست. یکی از ساعت‌های تربیت، تربیت دینی است به معنای خاصش، مناسک دینی آموزهای اخلاق. یکی از ساعت‌های تربیت، تربیت بهداشتی است. یکی از ساعت‌های تربیت، تربیت علمی است، غیر از حرفه‌ای و فنی، علمی است، اطلاعات علمی. یکی دیگه از ساعت‌های تربیت، تربیت اخلاقی است. 6 تا ساعت برای تربیت میگن. تو همه ساعت‌ها یعنی مسئول تربیت پدر. موقع مسئول تربیت پدر شد، غیر از پدر چی میشه؟ معزون از ناحیه پدر میشه. مادر حق مداخله تربیتی ندارد. مگر که معزون باشه از ناحیه پدر. درست شد؟ جایی دیدید از آموزهای دینی مادر رو مسئول تربیت قرار داده باشه؟ تنها آموزه‌ای که وجود دارد در مورد زن که شیر دادن وظیفه واجبش نیست که، چون انجام میدهد وجوب تکریم داره، انجام هم نده واسطه بادارش وجوب تکریم داره. من باب هر جزاء الاحسان الا الاحسان، به مادر احسان میکنید، مادرشون بیشتر از پدر برای ما زحمت کشید، بیشتر از پدر احسانشون. ولی مادر حق دارد بدون رضایت پدر مداخله تربیتی کنه. پدر میگه من میخوام بچه‌م این مدرسه دولتی بره، مادر میگه نه من میخوام بچه‌م مدرسه غیر دولتی بره. میاد اراده خودش تحمیل کنه، میتونه همچین کار بکنه یا نه؟ میگه نه. میخونن، باز بحث اجتماعی شد، میخونن توصیف واقعیت دارید میکنن، ولی از نظر دینی بحث توصیه ای دستوری دین، مادر مسئولیتش در زمان بارداری برای حفظ سلامتی فرزند، بعد که فرزند وضع هم شد، شیر اول رو محل اختلاف بین فقها است که واجبه به بچه بدن یا نه، همون آغاز خودمون، چون میگن تأثیر حیاتی برای فقها. شیر اول رو که داد، مادر میگه خداحافظ، پدر حق داره چیز کنه، مجبورش کنه به یکی بچه رو شیر بده یا بی تربیت کنه، میگه نه من وظیفه ندارم، خداحافظ، میخوام بشینم خودم باد بزنم. مسئولیت تربیت به عهده پدر. اگر پدر اومد واگذار کرد به مادر، خودش رفت کنار، بچه بد راه شد، گناهش گردن پدره که رها کرده، مسئول تکلیف پدره، نه که حق ای واگذار کرد میتونه بگه خداحافظ، تکلیف. مادر میتونه بچه رو بزنه اگر معزون از ناحیه پدره. تو کتاب لومه بود، نمیدونم لومه بود کجا، کتاب فقهی گفتن داره معلم و مادر در صورت که معزون از ناحیه پدر باشن میتونن تنبیه کنن. یعنی مداخلات تربیتی از جمله تنبیه باید به اذن ولی تربیتی باشه. ما اگر یادتون باشه بعدن سر این مغالطه هایی که اینجا صورت میگیره باهاتون یه صحبت خواهیم کرد، خانواده و تربیت یه بچه باز کنید که سجرش بحث کنید. یه مقدار بحث متفرقه همون زیاد شد. بحث از خانواده برای ما مهمه. چرا؟ به دلیل این که بدآموزی های زیادی در جامعه صورت میگیرد. یک، دو، جامعه متحول شده. ما حرف دینی بخوام بزنیم زیر بار ما نمیرم. مثل حرف عجیب غریب بود که الان داشتیم میزدیم، اگه من برم تو مسجد بزنم میگن یه خورده مغزش بونه خود خون میده، این طوریه دیگه. بله، یعنی شما تو طلاب و خواهر جامعت و زهران میدی به اثار مطرح کنیم سخت قبول کردن، بعضیش خیلی تعبد میخواد یه این حرفار بپذیر. حالا شما در صورت که جامعه داره متحول میشن باید یه بحثی بکنید که تو وضعیت تحول آموزهای ما برای جامعه چیا بود. خب عرض کردم که ابعادی از موضوع هست در خانواده که ارزش پژوهشی بالا داره. برخی از این مباحثی که گفتی، فرض میکنم اقتدار پدر، جایگاه پدر در خانواده، اون تحلیلی که ما داریم این است که از اول انقلاب به این طرف ما زیادی باد کردیم بحث مادری رو، به دو تا چیز لطمه زدیم، یک پدری، دو همسری. یعنی الان بیشتر جامعه ناخودآگاه یا خودآگاه تو ذهنشونه که مادری مهمترین شأن زن. یعنی بیشتر ما طلبه ها و بزرگان کشور گفتیم به مردم که مادری مهمترین شأن زن، در حالی که طور نیست. آموزهای دینی به شما میگه مهمترین شأن زن چیه؟ همسری. از نظر تربیتی هم شما اگر همسری رو مهمتر از والدگری قرار ندهید، اختلال تو سیستم تربیتی ایجاد میشه به فرزند. رابطه بین زن و شوهر باید گرمترین رابطه باشه. یکی از کارشناسا اومده بود میگفت که با همدیگه که دارید صحبت میکنید زن شوهره، اگر بچه اومد گفت مامان، او سر کنه حرف ماتم باشه، بذارید شو نوبت که از اول احساس کنه که پدر مادر چقدر مهمه، چقدر رابطه شون برای همدیگه مهمه، اینا مهمتر از منن، میتونم بهشون تکیه کنم. توی جلسه بودیم، از شاید یه نفر از طلبه ها گفت که متاسفانه روزا دیگه طلبه ها رو پدرهاشون نمیرن. یه آدم به رندی بهش گفت با خانم مشکل دارید؟ به این صورت نگفت، گفت اگر طلبه خودش با قواره باشه، یله و چیز نباشه و خانمش هم پشت سرش باشه، پشت سرش باشه، باهاش هماهنگ باشه، معمولاً بچه علاقمند میشه که راه پدر بود. این که میبینید خیلی بچه ها یا پدر قواره نداره یا مادر حرمت برای پدر نگه نداشته میشه. من نکات مهم. حالا یکی از عرصه های پژوهشی که باید توش پژوهش صورت بگیره بحث اقتدار در خانواده است. آیا وجود اقتدار در خانواده مثبت است یا نه؟ چه تصاویر منفی از اقتدار داره به خورد مردم؟ یعنی سوال دوم این است، بازنمایی اقتدار توسط فمینیستا، توسط جامعه شناسا، توسط روانشناسا، توسط رسانه ها، یعنی جامعه علمی مدر، رسانه ها، رسانه های مدر و عرشه فمینیست ها و دولت، دولت ها، نه دولت جمهوری اسلامی، دولت ها، چه بازنمایی از اقتدار در خانواده دارن؟ یک. دو، چگونه اقتدار در خانواده رو عملا پاس میدارن؟ فرض میکنم دولت جمهوری اسلامی، دولت من حاکمیه، میاد یه دفعه پرونده شروط ضمن عقد ازدواج میذاره جلو، به مجردی گذاشت جلوتون داره تهدید میکند، تهدید با هجیمی، تهدید میکند اقتدار سرپرست خانواده توی محدوده. حالا باید ببینید درست یا غلط دیگه. آیا آموزه های دینی خواستن اقتدار وجود داشته باشه یا خواستن تعدیل بشه و یا تضعیف بشه؟ مرز اقتدار با گردن کلفتی کجاست؟ پیامدهای سیاسی اقتدار چیست؟ پیامد فرهنگی اقتدار چیست؟ ممکنه شما به این نتیجه برسید که اقتدار در خانواده هست که اقتدار اجتماعی رو قابل فهم میکنه. بچه شما اگر در خانواده جایگاه پدر رو به عنوان قانون اقتدار نتونه بفهمه، بعدم که اومد تو جامعه نسبت به فهم و هضم مسئله ولایت فقیه، ولایت اجتماعی، اقتدارهای اجتماعی میمونه. این حرفیست که گیدنز میزنه، میگه اگر میخواهید دموکراسی در عرصه سیاسی تحقق پیدا کنه، باید بیاد دموکراسی رو بیاد تو عرصه خانواده. یعنی این دوتا عرصه، چرا عقلش میرسه که خانواده هست که ارزش های پایدار درست میکنه؟ ظرفیت برای موضوع‌های پژوهشی تو عرصه خانواده زیاده. یک کتابی داره به نام برنارد، نویسنده انگلیسیه، برای مقطع دکتری مطالعات خانواده کتابی نوشته به نام مطالعات خانواده. اولین پرسشش اینه، از خانواده چه می‌دانیم؟ خودش هم دیدگاه پست مدرن داره. یه فصل در مورد این بحث می‌کنه، بعد بهتون میگه ما چون خودمون عضو خانواده هستیم فکر میکنیم که خانواده رو میفهمیم، فکر کنیم فهم خانواده خیلی راه در یه مشت پرسش میریزه وسط، میبینه خیلی شلوغ شد، اختلاف نظرها در مورد زیاد هست. این خود خانواده چیست؟ من سوال میکنم ازتون، ازدواج سفید انجام دادن دو نفر، یه از نظر ما تشکیل خانواده شده یا نشد؟ شده یا نشد؟ چرا اصرار دارید بگید نشد؟ نه، نکاح معاتاتی هم نیست. چرا نشد؟
چون ضمانت رو برداشت نیست.
چون اینها هم خوابگی و هم خانگی و در واقع این رو
من یه سوال اصول فقهی از شما میکنم، میخوام ببینم سوال اصول فقهی از شما، شما تو اصول فقه تو عبادات صحیحی هستید یا اهمی هست؟ اکثر فقها مخصوصا فقهای جدید اهمی هستن دیگه. اگه شما نماز رو باطل انجام بدید میگن این نماز نیست، میگن نماز صحیح نیست، میگن نماز صحیح نیست. شما نماز بخونید از جهت که تشهد توش به جا نیاد، عمدن به جا نیاد، میگن نماز نیست، یا میگن نمازش باطله؟ میگن نماز هست ولی باطل. تو عباداتش تازه اهمی هستن، تو معاملات چطور؟ اون کسی هست که سرش بس نداره که معاملات وزعل الاعم، درسته؟ چطور اومدید تو خانواده رگ غیرتتون گرفت سعیه شدید؟ دلیل دارید؟ دلیل خاص دارید که ما خانواده نامشروعه؟ دلیل نداریم که این خانواده بشه اطلاق نمیشود. من سوال هم از چرا شما اصرار کردید که خانواده رو بر خانواده مشروع اطلاق کنید؟ چون ترسیدید که خانواده رو بر خانواده اهم از مشروع اطلاق کنید بعد احکام اهم بخواد دامنتون بگیم. هم یه خورده ای ما رو اسلوب حرکت نمی کنید. حالا این بحث ما حالا وزعل صحیح یا وزعل اهم اینجا ممکنه هیچ ثمری نداشته باشه. چرا؟ چون اصلا احکام برای خصوص اسره نیومده که، برای عنوان اسره نیومده، بحث مهم نی. ولی من یه موقعی به دوستان عزیز خودمون که نویسنده کتاب خانواده هستن میگفتم چرا شما فقط اصرار دارید که خانواده رو واسه کنید برای صحیح
زوجیت؟
هم تو شما میگید زوجیت شرعی طوری، زوجیت شرعی نگید زوجیت،
زوجیت غیر شرعی ما نداره،
زوجیت هست، شرط تاییدش نمیده.
میگن زوجیت،
ما نگیم زوجی، بحث اگه عرفی شد در عرف. مگر شما در جاهلیت 600 رقم نکاح نداشتن، نکاح شغار داشتن، نمیدونم مادر زنشونو میگرفتن، مهر ایزن اوزن بود، مهر اوزن ایزن بود،
باطله.
ولی نمیگفتیم خانواده نیست که، نمیگفتیم ازدواج نیست، گفتیم این ازدواجه باطله، مشروع نیست، نمیگفتیم ازدواج نیست. خب عرض شد که در موضوع خانواده مباحث زیادی مجال پژوهش دارد. یک
ثمره علمی که بفهمیم مثلا ازدواج باطله، بگیم که مثلا خانواده نیست،
عرض کردم تو خصوص اینجا ممکنه ثمره نداشته باشه به دلیل اینکه احکامی که متعلق برای عنوان اسره باشن نداری. حکمی که اومده رفته با الرجال قوامون علی النساء، یعنی نیومده که مثلا اسره این حکم رو دارد که بعد بریم بگیم حالا ما شک کردیم در این که اسره وضع الاعم یا وضع الاخ است. ولی من میخواستم نمونه یه بحث نشغلی رو عرض کنم خدمتون. دیگه گاهی وقتا ما تو اصول فقه یه چی خوندیم میام اینجا یه طور دیگه حرف میزنیم و یمکن که در خیلی جاهای حرفای زده باشیم که آثار هم داشته باشه ولی حواسمون نیست، همطور میشینیم شاعرانه حرف میزنیم. شاعرانه حرف زدن رو در آثار بزرگان هم میبینیم. بزرگان حاجی استاد مطهری بعضی از حرف‌هایی که زده شده پنبه‌شه که بزنید از ذره‌ای قابل دفاع نیست. اگر یکی از دوستان آمادگی داشت نقد کنه کتاب نظام اوزن در اسلام، می‌بینید 4 5 6 تا محور مهم برای نقد از توش پیدا میشه. در واقع مهم ما که همین الان جریان روشنفکری بر اساس یه سبق قلمی که مرحوم مطهری از قلم شریفشون صادر شده است روش بنا گذاشتن. ایشون یه دفعه در کتاب نظام مقزم در اسلام میفرمایند که در عرصه خانواده برابری آری تشابه نه، ولی در اجتماع هم برابری و هم تشابه، برابری در فرصت ها تو عرصه اجتماع و تشابهات حقوقی زن و مرد. شما برید ببینید کی قائل به این که کدام فقیه قائلی که زن و مرد تو عرصه اجتماعی تشابه حقوقی دارن. یه
اشکال
حقوق اجتماعی منظورم، حقوق اجتماعی میدونم، یعنی زن میتونه ولی ولایت عامه داشته باشه؟ تقریبا اجماع که نمیتونه داشته باشه، غیر از یک چند تا از جدیدی ها رو بذارید که نه، تقریبا اجماع که زن نمیتونه ولایت اجتماعی داشته. زن میتونه قاضی بشه؟ مشهور علما نزدیک به اجماع که میگن نمیتونه بشه. خیلی چی هم نمیتونه بشه. تو مرجع تقلید شرط ذکوریت رو اکثر علما میگن، میگم ولایت اجتماع هم تو ولایت های دیگر چطور؟ همون هم محل اختلاف
دو تا بیشتر نیست.
چرا بیشتر هم هست؟ حجاب چطور؟ حکم اجتماعی نیست؟ یعنی خود فرصت‌های یکی میگید فرصت‌های اجتماعی باید برابر باشه، شما تو آموزهای دینی قائل به برابری در آموزش هستی بین زن و مرد؟ یعنی هر آموزش که مرد میده زن ببینه، موقع تکالیف ناهمسانی برای زن و مرد دارید، موقع نقش‌های ناهمسانی برای زن و مرد دارید، چه منطقی به شما میگه آموزشون باید یکسان باشه؟ حق آموزش که توش برابری نیست که، عرصه های آموزش تو برابری توش هست یا نیست؟ خیلی اگر قرار باشه کسی منطق و خشخاش بگذاره تو عرصه خانواده ایشون میفرمان برابری آری، تشابه نه. میگیم کی گفته برابری آری؟
تساوی
ایشون به معنی همه ارزشی، او هم روایات خلاف شد. حق الرجال علی النساء اعظم من حق النساء علی الرجال، یه روایت هم نیست، 3-4 روایت. حالا حالا ببینیم چطوری میشه. گاهی وقتا ما حق رو که میگیم تو مناسبات زن شوهری میگیم، گاهی وقتا حق رو که میگیم تو مناسبات خانوادگی خانوادگی همی که شما میگید زن حق مداخله تربیتی نداری، حق من حق یکسانی نسبت به تربیت فرزند ندارم، تفاوت در اینجا. اگر تو بحث حقوقی بحثوی حق رو اهم از واجب و مستحب بدانید که باز توصیه هست تو
اصلا حق نمیدونم
خیلی خوب درست کن. اینا موضوعاتیست به نظر من که ما چون در عرصه های سنتی فقهی وارد شدیم، عرصه های تربیتی، عرصه های خانوادگی در حوزه تحقیق تقریبا بکر مونده، دور دست منبری ها افتاده حرف زدن، حرف هایی که بلبداره زده شده، حتی علمای ما هم بعضی هاشون اومدن حرف زدن، بلبداره حرف زدن. خدا رحمت کنه مرحوم محمد تقی جعفری علامه فقیه، سر یه جلسه سخنرانی سوال میکنن ازشون در مورد روایت نقصان عقود، ایشون هم یه جواب بلبداره میگن. بعد چون ایشون علامه است باید این بحثابش کتاب بادش کتاب بهش هم ارجاع بدن. خب اگر یه پروژه پژوهشی به ایشون داده بودی میرفتن میدیدن. مرحوم مطهری یه بحثی شده در مورد مثلا روایت نقصان عقود، روایت امیرالمومنین. آیت الله جوادی آملی یه بحثی کردن در مورد روایت نقصانه. اولین چیزی که به ذهن آیت الله جوادی رسید این است که این ناظر با عایشه است، چرا به بحث کلی نیست، بحث ناظر با مورد خاص. این حرف گرچه قائل از شخصیت‌های بزرگوار است، اما حرف اصلا قابل دفاع نیست، اصلا قابل دفاع نیست. چرا؟ چون با حذف مکررات یه چیز حدود 10 روایت داریم با لسان نقصان عقل که از پیامبر هست، از امیرالمومنین هست، از امام صادق علیه السلام هست، معلل شده به دلیل عام. اما نقصان عقوله نه، به دلیل این که مثلا شهادتشون نصف شهادت من، شهادت عایشه نصف شهادت من. آن کاش که گفته بودن روی روایت دیگه ناظر با عایشه است که المرأة شر کلا و شر مافی ها انه لابد منها، مثلا الف لامش بگیم الف لام جنس نباشه، الف لامش عهد باشه، یعنی زن غیر از دردسر برای ما چی نداره، و بزرگترین دردسرش هم که زن پیغمبر بود باشه، سر لابد منها چاره نداره، بود باشه سر ام المومنینه نمیشه باشه. اون میخواست بگی ناظر به شخص خاصه محتمل بود، ولی روایت نقصان عقل گرچه توسط امیرالمومنین به بهانه عایشه گفته شده است، اما ای که به خود بگید مثلا مفادش مربوط به شخص خاصه از کجا؟ از این موارد زیاد داریم که بزرگان ما، یا مثلا آیت الله مطهری یه مقدار حدیث بالا و پایین می‌کنه، میگه ما حالا هستیم و حدیث نهج البلاغه که سند نداره، ما میگیم وظیفه نداریم که بخوام مثلا تبعیت کنیم بخونیم. یه اگر شد 10 تا روایت دیگه به این راحتی نمی‌تونیم این حرفا رو بزنیم. 10 تا روایت به عبارت نقصان عقل، اگر اونایی که مضمون التزامیش هم همینه یا فرض می‌کنم ایاک و مشاورت النساء فإن رأیهن الی افن و نمنم از مهون نهلا وهم یا وهم، از اینا رو که بخوام بیاریم که بیشتر از 20 تا اینا میشه روایت، به این راحتی ها نیست. تو بحث الگوی مشارکت اجتماعی زنان حرفای مفت زیاد زده میشه، ولی اگر بخواهید رو اسلوب، رو اسلوبی که کسی اصول فقه کار کرده، آن مخواهد به کتاب بحث کتاب سن مخواهد میدید کار یه خودی گره میخوره، یه دفعه بیاخته تو چاله یه روایت مستفیض النساء عین و عوره فاستروا عیهن به سکوت و عوراته نه بالبیوت. میدید روایت تو کتاب من لا یحضر اومده، تو تهذیب اومده، تو اصول کافی اومده، با اسناد صحیح هم اومده، تو بعد از کتاب دیگه هم اومده، چی کارش کنه؟ این میتونه اصل اولیه برای مشارکت اجتماعی برای ما درست کنه یا نه؟ بله، و مسجد المرأته بید. خب این مباحث خیلی دستکاری نشد، دستکاری توسط کسایی که قبل از پژوهش به نتیجه نرسیده باشن. یعنی شما بایستی موقع میاد سر عرصه پژوهش احتمال هر نتیجه گیری را بدن قبل از اینکه درگیر علمی شده باشه. من میبینم بعضی علمات چون با خانومات در ارتباطیم بیشتر میبینم هنو وارد نشده تصمیم که گرفته بنا داره رد کنه یا بنا داره قبول کنه، طوری که کار علمی در نمید. لحاظا ممکنه در یک موضوعی 5 تا 10 تا کارم انجام شده باشه ولی هیچ کدومش ارزش علمی نداشته باشد. نیاز به این که کار مجدد توی عرصه ها بشود برای ما هست. یه هم در فضیلت حوزه مطالعات خانواده. اما یک نکته مهم دیگر تو بحث مطالعات خانواده، بحث هاییست که با روی کرده حاکمیتی ما داریم در بحث خانواده، که این بحث بحث بسیار بسیار مهمیه. یعنی چی؟ من میخوام ازدواج کنم، میخوام ازدواج کنم، میرم با خانمم شرط ضمن عقد میکنم، 100 تا شرط میذاریم برای هم دیگه، اشکال شرعی داره؟ میگید اگر که خلاف مقتضای عقد نباشه، خلاف شرع هم نباشه، 1000 شرط میکنم، چه اشکال؟ حالا اگر حاکمیت میخواد شرط ضمن عقد بگذاره تو کاسه ما، یجوز یا لا یجوز؟ بله، حاکمیت مشروع، هر حاکمیت که مشروعه، ولایت داشته باشه. نه نگاه کنید مقام بحث خلط نشه. یک موقع من در جایگاه شهروند دارم حرف میزنم، یعنی یه حکومتی مشروعه، موقع مشروع شد یه تصمیمی گرفت، تبعیت از قوانین و حاکمیت برای من لازم است. اما یک کسی که میخواد تو مسند داوری بشه میگه آیا این تصمیمی که حاکمیت گرفت درست بود یا غلط بود؟ مثل یه هست که شما یه موقع میگید فتوای مجتهد برای مقلدش حجته، یه موقع میشینید بحث فقهی میکنید که فتوای مجتهد غلطه، مبانیش اشتباه. ما تو این مقام داریم بحث رو که حاکمیت موقعی که داره مداخله میکند در شؤونات جامعه اسلامی، مداخلش شیر و خطیه یا حساب کتاب داره؟
مصلحت
این مصلحته، مصلحت عرفیه هر چه به عقلش رسید مصلحت داره. یعنی من اگر که اینجا نشیدم دیدم مصلحت داره که اگر ما دو سه سال فرض میکنم الان موقعیت خوبی است که جنگ بین مثلا عربستان و یمن شده، دو سه سال ما حاجی ها نفرستیم عربستان، یه حالگیری از رژیم عربستان تو عرصه بین الملل بکنیم، تبلیغ کنیم، همیره مثلا عرصه تبلیغ قرار دیم. با این مصلحت سنجی، مصلحت هم داره، نمیگیم مصلحت، مصلحت هم داره، با این مصلحت سنجی من میتونم حتی تعطیل کنم. یه نمونه عرفی ترش درسته؟ یه خیابونه رو میگیم اگه پهن‌تر بشه قشنگ‌تر میشه، یه باغچه وسطش در میاریم زیباتر میشه شهر. حق دارم من شهردار بیام 10 نفر از این مالکام حاضر نیستن ملکشون بفروشن، الناس مسلطون هم بهم باله، درسته؟ حاضر نیستن بفروشن، میخوام به زور برم ازشون بخارم، حق دارم هم چیکاری بکنم. یعنی
مصلحت
عمومه
دیگه، مصلحت عمومه، خانواده اگر
لحاظ بشه، مصلحت عمومه هم هست. این که متعلق مصلحت عموم باشن کافیه که من بیام غلبه بدم بر مصلحت فرد به این راحتی هم
صد میشه بحث حریم خصوصی و حریمی که مثلا واسه جامعه هست اینجا وارد کردن
من حرفم به طلبه اینه که طلبه بایستی رو ضابطه حرف بزن، غیر از کسی کوچه خیابونی هست تو شهر داری میگی مصلحت عمومیه، شما اینجا میگید باید بگید باب تزاهم. باب تزاهم چی مقدم میشه؟ اقوام لاکن، اقوام لاکن اندمن یا اندشاره، یعنی شما باید احراز کنید این مصلحت خیابون کشیه خدا ما اینجا بود بگو این مهمتر از مصلحت این فرد تو همه مصادیقش خدا هم چوکی میکنه یا نمیکنه. یعنی یه موقع فقط میخواد شهر رو زیباتر کنید، یه اپسیلون زیباتر میشود، به جاش اطراف حرم امام رضا رو ببینید، بیرید مطالعه کنید مشهدی داره به کلاس یا نه. آره. مغازه داره اطراف حرم امام رضا درصد نارضایتشون از متولیان حرم چقدر؟ خیلی زیاد، تقریبا همشون ناراضی. این نارضایتیه، یه موقع میگید شهر داره خفه میشه، مجبوری رو گسترش بدیم تو حرم تو خیابونا فلان، یه موقع میشینید میگید اگر که ما اینجا باشکوه‌تر میکردیم حرم رو که امام رضای ما از امام سوم و ششم و دیگران هم عراقی ها هم و عربستانی ها مهمتر بشه. نمیگم مصلحت نداره ها، یه مصلحتی هم یادش درست میکنیم بالاخره. از اون طرف 1000 تا کاسه به اطراف حرم داد و افغانشون بلنده که ما رو از زندگی ساقط کردید، از این طرف شما یه مصلحتی دارید، این مصلحت یه دستگاه سنجشی باید داشته باشید که نشون بده که این مصلحت اقوام لاکن از اون مصلحتی که مردم عدم مداخله در امورات شخصی مردم. به تعبیری سوال دیگه این است، آیا حاکم در مصلحت عرف یا حاکم در مصلحت حکم عقل عملی یا شرعه؟ اگر قرار باشه حاکم در مصلحت عرف باشد، این عرفا خیلی راحت بالا پایین میشه، با مدیریت تبلیغات بالا پایین میشه، عرف تحت تأثیر فرهنگ و بیگانه قرار میگیره خیلی راحت، یعنی تو باشه کل احکام شرعتون بالا پایین میشه. حالا سوال من این است که در چه صورتی من موقعی میخوام دست کنم تو جیب خودم 1000 تومن پول بدم پفک نمکی بخورم، جایزه یا نه؟ میخوام 1000 تومن پول بدم پفک نمکی، اشکال شرعی داره؟ بگید نه، اگه اسراف نباشه نه. حالا میخوام دست کنم تو جیب بچه صغیرم 1000 تومن وعده دارم پفک بدم او بخوره، تصرف در اموال بچه برای من که ولیش هستم جایز یا جایز نیست؟ میگید منوط به مصلحت طفل. اینجا میبینید کار سخت شد، مثل فرض اول نیست. حاکمیت اگر میخواد بیاد دست کنه تو جیب ملت، تو اموال عموم، در نفوس مردم رو محدود کنه، از اینجا برید از اونجا نرید، این گونه عمل کنید، بایستی مداخلش برایندش مصلحت داشته باشه. برایند مداخلش باید مصلحت باشه. شما موقعی که دارید شرط ضمن عقد میذارید برای خانواده ها، دارید مناسبات زن و شوهر رو از نقطه الف میبرید به نقطه ب. این تحول توی مناسبات مصلحت اجتماعی براش مترتبه یا نه؟ این باید بتونید احرازش کنید. مصلحتی که شارع این مصلحت بدانه دار. یعنی بحث محدوده مداخله حاکمیت در شؤون خانواده، اینم یه موضوع پژوهشی مهمه، آیا تابع یک اصول و قواعدی است یا نه؟ اگر خانواده سرپرست دارد، چقدر به مصلحته که هی حاکمیت بیاد یه انگشتی بکنه تو مناسبات خانواده و برگرده؟ شما میبینید بعضی از آموزه‌های دینی ما اقتدار رو برای سرپرست خانواده مهم قلمداد میکنه. سخاوت خوب است ولی به سرپرست خانواده میگم و عبقل نفسه که بقیتا، همیشه یه مقدار پول تو دست خودت نگه دارمش، خرج نکن. چرا؟ چون همسر تو و فرزندان تو تو رو دارای اقتدار ببینند بهتر است از این که تو رو ملوماً محصورا ببینند. بحث اقتدار تو عرصه اقتصادی، تو عرصه تربیتیش ممکنه این اقتدار از آموزهای دینی بتونید استفاده کنید، تو عرصه دیگه هم. حتی یه بحثی داشتیم ما با یکی از فضلا، ایشون گفت یه آموزهایی داریم که مثلا تو چیز نوشته بود، تو کاری کرده بود که کاهش اقتدار سیاست اسلامیه، سیاست اسلامی کاهش اقتدار مرد در خانواده، اقتدار قرار داده ولی با یه ابزار تعدیلش کرد. من میگفتم نه، تو سیاست دینی تقویت اقتدار خانم خانواده. بحثمون رفت سر اون مواردی که مرد خوبه به زنش واگذار کنه، مثلا المؤمن و یأکل به شهوت اهله. من میگفتم این واگذاری ها یک نحو مهارت مدیریتیه که با اقتدار منافات نداره، اتفاقا تضمین کننده اقتدارم. من الان رئیس اداره هستم، میتونم بیام تصدیگری کنم بگم هر کاری که خواستید بکنید من با تو جزئیات نظر بدم. این موقع میام میگم معاون پژوهشم نماینده منه، بخشی از امور رو از طریق ایشون تمشیت میکنم، بخشیشو از طریق معاونت آموزش تمشیت، خودم بالای سرشون میستم. این تضعیف اقتدار نیست که، یه نحوه کارآمد کردن اقتداره. با استفاده مشارکت میکنیم از نخبگان، فهم دیگران، مشاوره میگیریم. خب پس ما نیاز داریم که در ابعاد مختلف در بحث خانواده پژوهش کنیم. یه بحثی میذاریم که اولین سرفصلی که برای ما مقدر فرمودن بزرگان بحث هویت و نقش‌های جنسیتی است. واژه هویت، کسی از دوستان میتونه یه معادل سازی برای ما بکنه، توضیح بده که این واژه به چه معناست؟
معادل شخصیت.
چیز دیگه کسی داره؟
خودپنداره هر شخص
جامعه، شما بازخورده کسی که تو جامعه داره نشون میده است. کتر نیست به دست شد.
خب
شناسنامه دستگاری،
شناسنامه رفتار میذارید کار خرابش کردید قبلیتون بهتر.
اون خاطرم داره یعنی تعریف و خصوصیاتی که شخص از خودش داره رو هویت
از خودش داره رو اشتباه کرده میشه تعریف و دیگرانه.
موقعی که شما میرید تو حوزه فلسفه، موقعی که میگید هویت یعنی چی؟ همون ماهیت خودمونه دیگه، چیستی واقعی بده به تعبیر، واقعا شی چیست. ولی هویت موقعی که ما بحث میکنیم ازش تو حوزه علوم اجتماعی، یعنی در روانشناسی اجتماعی، جامعه شناسی، مطالعات فرهنگی، روانشناسی، اینها معادل واژه آیدنتیتی. آیدنتیتی حالا تو لفظ به لفظ بخوام ترجمه کنیم همون خودپنداره است، ولی توضیح بیشترش اینه که ما یه حیثیت التفاتی داریم که بهش میگن خودآگاه، یه حیثیت غیر التفاتی داریم که میگیمش ناخودآگاه. ممکنه ما ناخودآگاه مرد باشیم، مرد صفت باشیم، گردن کلفتی مردانه داشته باشیم، ولی موقعی که ازمون میپرسن مرد کیست یا مرد چیست، بگیم مرد اصلا فرق با زن نداره. اونجایی که حیثیت التفاتی داریم آگاهانه پرسش ازمون میپرسن که مرد چیست، دیدید بعضی از بچه ها بهشون میگی بچه، میگی بچه تو قنداق من مردم، ممکنه فرهنگ اجتماعی به بچه 10 ساله القا کنه که تو مردی، حق داری برای خودت تصمیم بگیری، تو دیگه بزرگ شدی. واقعا هم فکر کنم بزرگ شدن به این معناست که واقعا هم بزرگ شدن، نه، ولی احساس بزرگ بودن بهشون دست میده. هویت همین احساس هست، کاری به واقعیت نداره، خودپنداره است. یعنی اگر از شما پرسش شود که آقای زیبایی نژاد کیست، تصویری که خودش از خودش میده یا جامعه ازش میدهد، این میشه هویت شخصی من. هویت غیر از شخصیتی، شخصیت رفتی تو متن واقعیت، ولی هویت کاری به واقعیت وجودی شما ندارد، کار مستقیمی به واقعیت وجودی شما ندارد. هویت گاهی وقتا هویت شخصی است، پاسخی است که من در سوال، در پاسخ به پرسش من کیستم میگم. گاهی وقتا هویت اجتماعی است، پرسش میشه از این گروه کیست یا چیست، طلبه کیست. یه موقعی یکی از این 70-80 سال پیش نویسنده، نمیدونم کسروی بوده یا کسی دیگه بوده، در تعریف طلبه گفته بود جانوری است موزی که در جاهای نمناک زندگی میکند. اون موقع بود که حجرا تو نصف دیوارش خیس بود و حالا اگر بپرسند زن کیست؟ بله. یا مرد کیست؟ اگر این در این زن کیست؟ زن کیست و مرد کیست هم یه نوع هویت اجتماعیه، چون داریم پرسش میکنیم از یه گروه اجتماعی، ولی به خصوص چون زن یا مرد هستن بهشون میگیم هویت جنسی یا هویت جنسیتی، فرق نمی‌کنه در اینجا. هویت جنسی یا هویت جنسی پاسخی است که به پرسش زن کیست یا مرد کیست، زن چیست یا مرد چیست میگن. خب حالا سوال، هویت تحت تأثیر چه عواملی است؟ آیا هویت ما را زیست شناسی ما تعیین میکنه؟ عوامل زیست شناختی هستند ایکس ایکس و نمیدونم ایکس ایگرگ در آقایون هستند که هویت ساز برای ما هستند. آیا عوامل اجتماعی، عوامل جغرافیایی یا تاریخی تعیین کننده هویت هستند؟ آیا عوامل ارثی،
عوامل جنسی،
هویت فرق نمی‌کنه؟
تفاوت‌های طبیعی اثرگذار در
تو هویت جنسی سوال این است که آیا ویژگی‌های تکوینی زنانه و مردانه هستند که هویت ساز هستند برای ما؟ پرسش عام‌تره، یعنی هر موقع بحث می‌کنیم از هویت، چه هویت فردی چه هویت اجتماعی، چه چیزی عنصر تشکیل دهنده هویت؟ آیا ویژگی‌های تکوینی، تکوین از عناصر تشکیل دهنده هویت هست یا نیست؟ جامعه شناسا میگن نیست.
دو جنسیتی هست.
به معنای هویت توجه نفرمودید. گفتیم هویت واقعیت وجودی شما نیست، تصویری است که خودتون از خودتون دارید. کاستلز در کتاب عصر ارتباطاتش، عصر اطلاعاتش، جلد 2 در موضوع هویت، مانوئل کاستلز در کتاب عصر اطلاعات جلد 2 موضوعش هویت، هویت‌های ملی قومی، یکم هویت‌های جنسی، هویت جنسی. در بحث هویت جنسی همین سوال مطرح می‌کنه. پاسخی که میده اینه، میگه ما قبول داریم که عناصر تاریخی، اجتماعی، مذهبی، نمی‌دونم ژنتیکی، اینا ممکنه در هویت تأثیر بگذارن. اما هویت فقط امر اجتماعی است. چرا؟ میگه اون ویژگی های تکوینی شما نیست که هویت میسازد، تصویری است که در ذهن شما از ویژگی های تکوینیتون دارید، او هست که هویت سازد. نگاه کنید، شما ممکنه هزار تا اختلاف بین خودتون و خانم ها تو ذهنتون باشه، تو واقعیت هزار تا اختلاف دارید با یه زن از نظر ژنتیکی، از نظر کارکرد مغزتون و الی، اما تصور خودتون از این تفاوت ها این است که اینا چیز مهمی نیست. اینه که هویت سازه. برداشت شما، تفسیر شما از تمایزات تکوینی، تصویر شما از ویژگی های جغرافیایی هست که هویت می سازه. ایرانی بودن، من ایرانی هم، چه تعریفی ما از ایرانی داریم؟ یه موقع میام جست میگیم، میگیم ایرانی هنر نزد ایرانیان است و بس. آیا واقعیت ایرانی ها خیلی هنرمندتر از کسای دیگه هستن؟ معلومم نیست، ولی تصویری که خودشون از خودشون دارن ممکنه این گونه باشه. یه تابلوی دیدم از این جبران خلیل جبران، مسیحی لبنانیه، شاعر و نویسنده، نوشته بود اگر من لبنانی نبودم لبنان را به عنوان وطن اختیار می‌کردم. درسته؟ یه حرف ممکن منم بزنم، منم اگر ایرانی نبودم ایران را به عنوان وطن، یه حرف مفتی هم هست. من واقعا من ایرانی نبودم، یعنی واقعا اگر من عراقی بودم ایران رو به عنوان وطن خودم اختیار میکردم، واقعا چه بدونی چه حرفی. حالا به فرض درست میخوام بگم تصوری که من از ایرانیت دارم هویت ایرانی من رو نشون میده، نه واقعیت اون چیزی که در این جغرافیا وجود دارد. لحاظا ممکنه سرزمین شما پیشینه تاریخیش خیلی مهمتر از کشور دیگه باشه، از نظر جغرافیایی خیلی مهمتر هم باشه. خیلی اصلا هم ترچیبیگی مزیت داره. اما یه ایرانی موقعی میره خارج یه پژوهش انجام دادن که ایرانی ها موقع میرن خارج زندگی میکنن، سه نسل بعد از خودشون دیگه خودشون ایرانی نمیدونن، افغانی ها 8 نسل بعد خودشون افغانی نمیدونن، ژاپنی ها 15 نسل بعد خودشون ژاپنی نمیدونن. یعنی یقدر ارزش هاشون عمق پیدا میکنه. این طوری میگم، من نمیدونم چی طوری تحقیق کردن، من فقط نتیجهش به گوشم خورد اگر درست باشه. خب این تصویری است که ما از هویت ایرانی تو ذهن غیر از واقعیت ایرانه. حالا برمیگردیم به پرسش، آیا غیر از عوام اون چیزی که هویت رو تشکیل میدهد چیست؟ تصویری است و تفسیری است که من دارم از واقعیت خودم، از جغرافیا، از تاریخ، هر چی. این تصویر در کجا شکل میگیره؟ در مناسبات اجتماعی. از این جهت است که اکثریت جامعه شناسان میگویند هویت برساخت اجتماعی است. اصطلاح برساخت به معنای مصنوع یعنی چی؟ ساخته و پرداخته، من در آورد، یعنی اصالتی ندارد، تو مناسبات اجتماعی شکل میگیره، ریشه دار نیست جوی. حالا احسن، همین میخواستم. چون هویت امریست اجتماعی، پس امریست سیال. هویت امریست سیال، یعنی تعریفی که یک زن از زنانگی داشته 100 سال پیش با 20 سال پیش با امروز با فردا ممکنه با هم فرق کنه. 50 سال پیش 100 سال پیش اگر میگفتید زن یعنی چی؟ گفت زن کسی است که از هر انگشتش 1000 تا هنر میباره. اگر زنی بچه دار نمیشد میگفتن این که زن نیست. اگر زنی لباس موهاش کوتاه مثل مردان میزد میگفتن این که زن نیست. اگر زنی فرموندهی خونه رو میکرد میگفتن این زن سلیطه است، مرد صفت زن نیست. الان میگن نه، یه قاعده زندگی با زنانگی منافاتی ندارد. میبینید فهم خودشون، فهم جامعه از زنانگی هی داره متحول میشه. بعد میگردیم به این پرسش که چه چیز است که هویت میسازد؟ پاسخ چی شد؟ مناسبات اجتماعی. هویت بر ساخت جامعه است. این حرف رو کی میزنه؟ اکثر جامعه شناس از دهه 1960 به این ور مخصوصا. بعضی از افرادی کمی دقیق تر حرف میزنن، پرسش اینجا مطرح میشه، میگن آیا عاملیت من هم در ساخت هویت تأثیر دارد یا نه؟ این خیلی مهم. آیا جامعه هست که هویت میسازد یا منم؟ من مختار عاملیت، آیا ساختارهای اقتصادی فرهنگی فلان هستن که هویت سازن، یا من هم میتونم اراده کنم با اراده آزاد خودم که در ساخت هویت تأثیر بگذارم؟ میگم من از الان یه کاری میکنم که این هویت متحول بشه، تعریف جامعه از من عوض بشه، تعریف من از خودم عوض بشه، تعریف من و جامعه از زن عوض بشه. یعنی من یه تحولی تو وضعیت زنان ایجاد میکنم با اراده آزاد که تصویر و تفسیر جامعه از زن عوض بشه. میشه یا نمیشه؟ آنتونی گیدنز میگه میشه. نتیجه میگیره که پس تو مطالعات فرهنگی هم میگن میشه، پست مدرن هم میگن میشه، میگن شما فعالانه در فرایند ساخت هویت شرکت میکنه. مثالی هم که میزنن میبینید چقدر واضح بود، حواسون نبود. میگن اینطور نیست که هویت به شما تحمیل بشه، شما خودتون حدی از انتخابگری و تحول سازی رو دارید. یه دفعه شما به این تصمیم میرسید که از فردا سبک غذا خوردن خودتون رو عوض کنید، که به جامعه بگید ما اینیم. از فردا موقع که من میرم چیز قاشق دست چپم میگیرم، چنگال دست راستم میگیرم، میخوام بگم من متفاوت از دیگرانم. میشه یا نمیشه؟ میگن میشه. خب اینم حرفی که گیدنز تصریبش کرده. بعضی دیگه میگن من به نظرم میرسد که اینجا یه انقلت کوچولویی دارم تو بحث بفرمایید.
خیلی هم آزاد نیست.
همینو مسئله ما هست که آیا من ارتباطم با جامعه به گونه ایست که من مسلوب الاختیار میکنم یا نه، منم نقش فعال دارم ایفا میکنم، گرچه رنگ پذیریم از جامعه به طور عمومی یا بیشتر از او رنگیست که به جامعه میدم، بیشتر منفعلم تا فعال، ولی میتوانم فعالانه هم عمل کنم.
آره. یعنی بعضی موقع شرایط جامعه اینه که انتخابهای منو محدود میکنه. مثلا 100 تا انتخاب داشته باشم الان 10 تا بیشتر ندارم، ولی باز تو اون 10 تا باز من فعالم، میتونم مثلا بهترین
باشم. شما گاهی وقتا میشینید یه مد جدید ایجاد میکنید، میتونید یا نمیتونید؟ چرا ما فکر میکنیم چون ما نرفتیم این کار انجام بدیم فکر کنیم نمیشه، در حالی که مدی که میاد اول یه نفر شروع میکنه یه کاری میکنه جذابیت داره، یه نفر میزنه به سرش یه کار میکنه، بعد میشن دو نفر، بعد میشن چهار نفر. یعنی این هویت سازیه دو تا جنبه درش هست، یک جنبه اشتراک، جنبه امتیاز. هویت جمعی ساختن به این گونه است که شما میخواد خودتون همرنگی با یه جماعتی نشون بدید، بگید من طلبه هستم، بنابراین باید موقع راه رفتنم رو قاعده طلبگی برم. قاعده مثلا اینجا من نمیام میگم به نام خدا، میگم بسم الله الرحمن الرحیم، میگم طلبی که نمیگی به نام خدا که رو قاعده بزن. اما گاهی وقتا یه مابهل امتیازی هم بهش توجه، اونم هویت سازه. هویت های گروهی به جنبه مابهل اشتراک توجه میکنه، موقعی که میخواد پوست بندازه میاد به سمت مابهل امتیازا. یکی از جوانا رو آوردونتونم برنامه چی بود؟ سراب بود چی بود که برنامه اجتماعی بود چند سال پیش تلویزیون میذاشت، از این بچه ها بود، این ابروش رو 3 تا خط انداخته، خط عزیبری. میگفت چرا ابرو تو خط انداختی؟ میگفت مد هست که مثلا جوانه که مثلا توی تیپ هستن خط میندازن که خودشون متفاوت از بقیه جامعه نشون بدن، یه جنبه تفاوتی داره، میخوان هویت خودشون ممتاز کنن از دیگران، میگن ما اینیم. چطور زن میخواد خودش ممتاز از مرد نشون بده که ما اینیم؟ اینا هم میخوان خودشون ممتاز شون و خودشون تو مابهل اشتراک داره که میخواد با دوستای خودش یه تیم راه بندازه دیگه، این جنبه اشتراک. بعد گفت حالا چرا 3 خط انداختی؟ گفت همه دوستان یکی دو تا خط مینداختن، من 3 تا انداختم که تو همونا هم متمایز باشه. اینجا میاد که تمایز خودش رو از بقیه بچه های گروه هم نشان بده. خانمو شما دیدید یه لباسی میخره، بعد برای خواهرش یه لباس به یه فرم دیگه میخره، میگه چرا دوتاش از این فرم نخریدی؟ میگه چی؟ میگه من باید تک باشم. علاقمندم که تک باشه، چون اگر جفت شد دیگه از مد میافته دیگه. این میخواد من به امتیاز خودش رو، ما به امتیاز خودش از دیگران نشون بده، دیگه من اینم. خب یه اشکالی به نظر من میرسه تو حرف جامعه شناسا، تو حرف کاستلز که میگفت ویژگی های تکوینی تأثیری در هویت ندارد، واقعیت تکوینی تأثیری در هویت ندارد، اون چیزی که تأثیری در هویت دارد چیه؟ تفسیری است که ما از ویژگی های تکوینی به من میخوام بگم اینجا یه خلطی صورت گرفته، یه خلطی صورت گرفته، خلط بین دو مقامه. شما بحث لابشرط مقسمی و لابشرط قسمی تو ذهنتون هست؟ یه چیزایی تو ذهنمون هست، من حالا دقیقش یادم. تو دو مقام، گاهی وقتا فرق مطالعات درجه یک و مطالعات درجه دو تو ذهنتون هست؟ گاهی وقتا میشینید مسئله شناسیتون، گاهی وقتا خودتون میکشید بالا، نگاه از بالا میکنید به مسائل، از یه افق دیگر نگاه. ویژگی تکوینی دو تا کارکرد داره. شما گاهی وقتا مفسر، یعنی من اینجا نشستم، ویژگی تکوینی هم اینجاست، من به عنوان مفسر چه فهمی از تکوین دارم؟ درسته؟ یعنی گاهی وقتا من هزار تا تفاوت دارم با اون زنه، ولی موقعی که میخوام تفاوت خودم بفهمم یه طور خاصی میفهمم، میگم تفاوت هم مهم نیست. اما یه ویژگی تکوینی که این بالا نشسته تأثیر میذاره تو قضاوت من، یعنی اون لحظه ای که من دارم نگاه میکنم به ویژگی تکوینی خودم که میبینم این ویژگی تکوینی چند میارزه، اصلا هست نیست، یه تفاوت تکوینی بین من و زن فرض کنم، من تفاوت بین خودم و زن را، تفاوت روانشناختی رو اصیل میدانم یا محصول اجتماع میدونم؟ این تفسیری که من دارم از ویژگی های تکوینی، تفسیری که من، یعنی تکوین من ممکنه این باشه که حیا زن تکوینم بیش از منه، رجل غیرت دارد تکوینم، زن غیرتش حسادته، یعنی منشأ غیرت من تکوینیست، اون روایت که میگید این واقعیت نفس الامری تکوینیه که غیرت من چیه؟ حقیقت نفس الامریست تکوینی. اما من ممکنه همچه فهمی از غیرت نداشته باشم، بگم جامعه مرد سالار داره مثلا یه مفاهیم درست میکنه، مثل یه از که تو بحث حجاب میگفتن که جامعه مرد سالار میخواد زنها رو میبرد چون دو سفیدی صورت شد توی سیاهی چادر بیشتر نماد داشته باشه یه قشنگتر جلوه کنند، بعد اسمشو میذاره وقار که زنها رو دست به سر طور میگن بعضی. اینجا فهم من از ویژگی تکوینی با واقعیت تکوینی ممکن فرق کنه، اما من ذهن من که بالا نشسته داره تحلیل میکنه، خودش تحت تأثیر عوامل تکوینی هست یا نیست؟ ذهن مردانه است که داره نگاه میکنه به تکوین یا نه؟ غیر از اون ذهن زنانه است، یعنی من مفسر اگر مرد باشم با من مفسر اگر زن باشم ممکن تفسیر رو فرق کنه یا نه؟
اون بحث تخمومور اول
نه، این تکوینه نیم چه غیر از تکوینه اینجا از دار تکوینه نگاه کنیم، تکوینه اینجا بگن بفرمود اوبژه است، اوبژه یعنی چی؟ موضوع شنا، موضوع شنا. این من کیه؟ سوژه است، یعنی فاعل شناسا، فاعل شنا، منم که دارم شناسایی میکنم. سوال من این است که آیا عوامل تکوینی در کارکرد فاعل شناسا تأثیر دارد یا ندارد؟
ممکنه ذهنیت مردانه من یک طوری شناسایی کند ویژگی های تکوینی من را، ذهنیت زنانه یک طور دیگری شناسایی کند ویژگی های تکوینی. یعنی یهتمن که هویت هم تحت تاثیر عوامل اجتماعی باشه، هم تحت تاثیر اختیار آزاد باشه، هم تحت تاثیر عوامل ناخودآگاه تکوینی باشه.
اگر بر اساس تفاصیلی که هر کدوم از مرد و زن ارائه میدن برای تفاوت‌های تکوینی که سنگ و سنگ بند نمیشه، خب این باید ما یک دیده واحدی نگاه کنیم. اگر خب زن خودش ممکنه برتر از مرد بوده، همین فمینیست‌های زادگرام همین
موقع میگن هویت اجتماعی، نمیان بگن زینب خانم چی چی میگه، میگن جامعه زنان. او فهم عمومیه رو میگن ملاک،
همین این فهم عمومی با چه ملاکی
داریم؟ هیچ ملاکی با ملاکی دارن توصیف میکنن، دارن توصیف میکنن که ما رفتیم بررسی کردیم، بررسی کردیم، دیدیم امروزه تصویری که زن از خودش دارد اینه، میگه زن یعنی این، مقایسه کردیم با تصویری که تحقیقات میدانی میکنن دیگه، تصویری که 30 سال پیش، 10 سال پیش، 50 سال پیش زنان داشتن، اینم خیلی متفاوت شد. ارزش‌های زنان متحول شده، رفتارهاشون متحول شده، هر شاید که معرفتهاشون متحول شده، خیلی چیزاشون متحول شده، باید و نبایدهاش زندگیشون اصلا فرق کرد. خب آره کدومش درسته؟ جامعه شناس کاری نداره به اینکه درسته یا غلطه، میگه تحولی داره اتفاق میاد. حالا این تحول موقعی که داره اتفاق میفته، پیامد اتفاق افتادنش چیه؟ میگه شما با هویت‌های سیال مواجهید. در جامعه سنتی سیالیت خیلی
کمرنگ
کنده، یعنی تو طول هزار سال شاید خیلی آهسته، تو جامعه مدرن به دو بخش تقسیمش کنن، مدرنیته جامد، مدرنیته سیال. مدرنیته جامد شاید قبل از 1960، 2300 سال قبلش که تحولات هست، ولی بازم بطیئه. ولی تو 40-50 سال اخیر که اومدید تحولات لحظه‌ای داره اتفاق میاد، رسانه‌های جدید میان، فضاهای جدید هی داره شکل میگیره و تحولات اساسی اتفاق میاد. این تحولات اساسی هویت رو به شدت سیال میکنه، به شدت سیال.
الان ماحصل تعریف هویت شما فرمایش که در ارتباط حرف گیدن زدین رو ما قبول میکنیم یا نه؟ مجموع برای مطالب در نظر
نه، دیدگاه ها شما بدانید، حالا چیز شرعی خدا و پیغمبری که توش نیومده. هویت موقع جامعه شناس میگه امر اجتماعی است، یعنی چی؟ گیدنز که میگه عاملیت هم درش تأثیر دارد چی میگه؟ اگر بخوام یه تفسیرم بهش بزنیم چی میگه؟ ما دیگه شما بیاید اختیار کنید مبنا رو برای خود. اون چیزی که برای چرا جامعه شناس همچی حرفی رو زده، میگه هویت سیاله، چون هویت سیاله، تصویر از زنانگی و مردانگی، ارزش‌های زنانگی و مردانگی هی داره متحول می‌شود، شما دیگه نمی‌توانید جامعه رو یک جامهار کنید. جامعه داره متحول می‌شود. اون موقع دیگه یقه شما رو می‌گیرن، یقه ما رو هم می‌گیرن. میگن اگر هویت داره متحول می‌شود، چرا نقش‌ها باید ثابت باشه؟ چرا جایگاه ها باید ثابت باشه؟ تصویری که هر کسی از خودش داره داره متحول میشه، تصویر زن از زنانگی داره متحول میشه دیگه. زن امروز زن دیروز نیست که خودشو کوچیکتر میبینه از مرد. چرا شما تو نقش ها نقش کوچیکتری میدید به زن؟ زن خودشو به صورت این موجود مستقل میبینه. چرا شما او رو وابسته اقتصادی به مرد تعریف میکنید، وابسته عملی به مرد تعریف میکنید؟ فمینیستان هم میرد میگن از ادبیات رو به شما استفاده. یعنی اگر شما سیالیت در هویت رو بپذیرید، گام نخست برای اینکه نتیجه منطقش این بشه که جامعه به شدت سیار که مناسباتش فهم جامعه داره عوض میشه، از خودش، از آرمانهاش، از ارزشاش هی داره لحظه‌ای عوض میشود. شما ببینید یک کتابی نوشته، کتاب خیلی مهمی هم هست به نظر من، عشق سیال، زیگموند باومن، این هم چپ پست مدرن شخص، تفاوت بین عشق مدرن و عشق پست مدرن توضیح میده. میگه عشق در فضای مدرنیته جامد عشقیست که پیش فرضش دوامه، کاری به مشروعیت ایناش نداره. دو نفر زن و مرد که عاشق هم دیگه میشن پیش فرضش دوامه، یعنی تو آخر عمر لیلی مجنونن. حالا اگر ممکنه وسطش یکی ببره، ولی اون که میبره متهم میشه به چی؟ خیانت در عشق. اما تو فضای مدرنیته سیال این حرفا نیست، هیچ کسی از فردای خودش خبر نداره. میگه فردا که من، چون که فردا بشود فکر فردا بکنیم. مهمترین علامت جامعه پست مدرن همون هست که رو قطعی تپسیکولوی فلزیا نوشته، دیدید؟ در لحظه زندگی کن، در لحظه زندگی کن، تو لحظه زندگی کن، الان رو قدر بدون. فردا ارزش های جدیدی بر زندگی حاکم می شود که امروز نداشتی، فکر جدید داری، علایق جدید داری، خود دلیلی نداره که علایق امروز رو به فردا بکشون. لحاظا شما زندگی خودتون رو پیش فروش نمی کن، پیش فروش نمی کن. موقعی که میرید با یه دختر میخواد دوست بشید، نرد عشق ببازید، پیش فرضتون موقتی بوده تا اطلاع سالم، هم شما میدونید هم او. اصلا دیگه خیانت در عشق معنی نمیده، موضوعیت نداره دیگه. یعنی خودتون گاهی وقتا الان دانشجوها که به هم میرسن میخوان با هم رفیق بشن، تفوا هم میکنن به میگن تا اطلاع ثانوی ها، رابطه سیکسی هم داشته باشیم، رابطه عشقی هم باید تا اطلاع ثانوی، حوصله‌شون که سر میره میگن خدا از ابتدا معلومه. این دیگه خیانت در عشق نیست به من. هویت که داره سیال میشه یه اتفاقا پای سرنش میاد. حالا شما تو جامعه‌ای که به این شدت داره سیال میشود، هر شاید که میخواد متوقف کنید، بگید در رجال و وامون علن نسا، میگن بابا جون این حکمی که شما میگید حکم خدا و پیغمبره، حالا اون متدینه هایی بیان میگن، میگن مال مناسبات جامعه سنتی بوده که زن وابسته اقتصادی به مرد بوده، نمیدونم جامعه کشاورزی، جامعه دامداری فلان، الان ما تو جامعه فراسنتی هستیم، یه مناسبات دیگری اقتضاشه. نمیتونید شما با یه احکام نابرابری در دی، نابرابری در ارث، یعنی تمایز در نقش ها، نقش کلیشه ما، اصلا اصطلاح نقش های کلیشه ای تو چیز تو اسناد بین‌المللی یعنی همین که شما حق ندارید زنان رو تو نقش های ثابت نگه دارید، جامعه داره متحول میشه. کلیشه که میدونید چیه؟ فیلم های چیز رادیو رادیولوژی که میگرفتید توش درود بر خمینی میبونه، هزار تا هم که بزنید باز میزن درود بر خمینی، هم چیزای ثابت میزنه باید نمیگن کلیشه. حرفشون این است که شما سنتی ها، شما متدرین ها میخواهید نقش های کلیشه رو به زن ها بزنید. خب این اصل ادعایی که میکنم، از اینجا نتیجه میگیرن که خانواده باید متحول بشه، ساختار خانواده باید متحول بشه، موقعیت هایی که زن و مرد تو خانواده متناسبه با این هویتی که هویت زنان و مردانی که در حال تحوله. لازم ببینید پسران این روزا که موقعی میخوان برن خواستگاری، میگن بریم یه زنی بگیریم که کارمند باشه، پولش بیاد تو خونه. شما 50 سال پیش اگر یه همچی حرف روی مردی میزد میگفتنش نامرد، میگفتن خصال مردانه نداره که نگاهش به دست زن. توی کتاب نوشته در دهه 1950 در اروپا اگر پسری ازدواج خود را تا 30 سالگی به تأخیر می‌انداخت و معتقد بود که زن بایستی در نان‌آوری مشارکت کنه، بهش میگفتن کمتر از مرد، یعنی نامرد. در دهه 1970، دهه 1960 و 70 دهه انقلاب جنسی است در اروپا. در دهه 1970 به این آدمه میگفتن مرد نرمال، درستش همینه، چه اشکال داد. رفته بودیم در مغازه چیز از این حلبی سازی ها، پسرمون اونجا بود، جامعه خیلی عوض شده، هم سنه خودمون بود. موقع ما بچه دبیرستانی بودیم، مثلا 35 سال پیش، 36 سال بود، موقع ما بچه دبیرستانی بودیم، اگر کسی فحش ناموسی خواهر مادر به ما میداد، اگه از زورمون بهش میرسید او رو جهر میدادیم، اگه زورمون بهش نمیرسید خودمون جهر میدادیم. ما هم میبینم مثلا اون میاد فحش ناموسی به خواهر این رو تهتر میخند. تصورا ارزش مناسبات داره عوض میشه ها. و اتفاقا یه آقای اومده بود میگفت که خود ما طلبا هم حواسمون نیست که چقدر داریم بی‌غیرت میان به اون میگن اقدر فساد شده ها، میگیم که چیزی نیست، تو روایت بیشتر از اینا اومده. میگن فلان طور شده، یه اطلاعات بیشتر از اینا بوده به شما نرسه. یعنی برای اون زود عادی شده، خود ما هم برای اون عادی شده، حواسمون نیست که این تحولات اجتماعی داره ما رو هم میبره آهسته آهسته. خب حالا سوال اینه که ما تو اندیشه دینیمون بحث رو از هویت آغاز کنیم یا از جای دیگه آغاز کنیم؟ چرا ما بحث رو از هویت آغاز نمی کنیم، از یه جای دیگه باید آغاز کنیم؟ یه با اون انشاءالله به جنسه. الله الله.